سوره تکاثر مثل سوره های دیگه قرآن سرشار از نجات، سرشار از درمان، یکی از سوره هایی است که کل نظام دنیا محور رو میرزه به هم، کلشو. یعنی کلا اگه آدم خودشو تحت درمان سوره قرار بده، سیستم رو عوض میکنه، هم سیستم فکری و هم سیستم عملی زندگی انسان رو تغییر میده. چرا؟ چون تقریبا میتونم بهتون بگم کسی که قرآن رو نفهمیده باشه خلاف این سوره فکر میکنه، تقریبا به جرأت بهتون میگم. هم اندیشه که بعد به عمل میرسه دیگه، الان شما هر کاری میکنی یه اندیشه پشتشه. حالا این سوره میخواد این اندیشه رو درست بکنه که بعد تو عمل بیاد کاربردی بشه. ابتدای سوره درد اصلی رو بیان میکنه، مثل سوره همزه چجوری بود که درد رو بیان میکرد آیه اولش، اینجا هم آیه اول درد رو میخواد بیان بکنه. میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم، الهاکم التکاثر. الها از لهوه، منتها فعله. ببینید الهاکم التکاثر رو ما تو بعضی از امتحانات دادیم، خانما الها رو ترجمه نمی کنن. الها فعله، یعنی به لهو انداخت شما را، کم شما را چی؟ تکاثر. تکاثر از کسرته، تکاثر کردن یعنی کسرت خواهی و کسرت نمایی، افزون خواهی و افزون نمایی. فقط هم افزون خواهی نیست، افزون نمایی هم هست، یعنی زیاده خواهی و زیاده نمایی. زیاده خواهی یعنی چی؟ یعنی هر روز بیشتر از روز من میخوام داشته باشم تو دنیا. اون هرسی که انسان داره توی دنیا داره مصرف میکنه، به کمم راضی نمیشه، هی هر روز بیشتر از دیروز. حالا اینو بخرم، حالا اونو بخرم، حالا اینو خریدم دوباره اون یکی ها بهش نمیاد، اونا رو بعد با این دوباره درست بکنم، اینا همش چیه؟ بعد حالا خریدم نمیشه که نبینن، که حالا کروناست نمیتونی دعوت کنیم بیان ببینن، عکسشو میذاریم همه جا. زیاده خواهی و زیاده نمایی. حالا یه مدرکی گرفتیم همه باید بفهمن، حالا به هر طریق دیگه برنامه‌ریزی میکنه براش. یه عروسی بگیرم چش همه وا بمونه، یه لباسی بپوشم که تک باشه، نمیدونم از این حرف. اینها میشه چی؟ میشه تکاثر. و راضی هم به یکی دوتا نیست، یعنی اینجوری نیست که حالش یه روز تکاثر باشه فرداش دوره نه بگه که نه دنیا خوب نیست فلان، نه نه، هر لحظه حالش همینه. و چون شیطان زینت میده، این هر لحظه در حال چیه؟ زیاد شدنه و تمامی هم نداره. مثلا الان آدم میگه که بابا این مثلا میخواد چیکار کنه آخه، مثلا خب یه دونه ماشین داشتی بست بود دیگه، مگه حالا تو چند تا بچه داری که لازمت بشه؟ نه ما الان پول زیادیه دیگه، مثلا این مال پلو خوریمونه، اون مال مثلا سرکار رفتن و فلان. این هم این چند تا خونه خالی رو این میخواد چی کار کنه؟ هی هم دوباره تا پول گیرش میاد یه جا دیگه خونه میخره، یه جا دیگه ثبت نام میکنه، یه جا دیگه مثلا. اینا چیه؟ اینا تکاثره. حالا هر کی به حد خودشا، یکی پولش در حد خونه و ماشینه، یکی پولش کمتره، یه چیز دیگه حالا یه روسری اضافه بکنه، متوجه این؟ حال تکاثره. یعنی تا یه پولی گیرش میاد دنبال این هست که دنیاشو چیکار کنه زیاد کنه، نمیگه که من بستم الان نیاز ندارم، میگه حالا برم اینم بخرم. اینم تا یه چیزی میبینه خوشگله چیه، میگه نه اینم باید بخرم. یه روز سری میبینه خوشگله میخره، بعد میره میگه که خب این به مانتوام که دارم نمیخوره، این بعد یه مانتوام براش. حالا اینا مثالایی بود که مثلا طرف دیگه دستش نمیرسه که چیزای دیگر رو هی عوض کنه، مثلا به ظاهر خودش میرسه.
مثلا تا یه پولی دستمون میاد
حالا اون راهکاره دیگه، الان فعلا داریم فضای سخن رو میفهمیم. این چیه؟ این یه مرضه، این یه درده، این یه بیماریه. این حالت فکر نکنیم چیز خوبیه. طرف هی لباس میداد بیرون، افتخار میکرد، میگفت من چون هر مجلس فقط یک بار یک لباس رو میپوشم، اینه که هی میخرم هی میدم بیرون. افتخارم میکرد به همه، میگفت من حال روزم اینه، اخلاقم اینه. حالا خدا اینو دوست داره، میگه الهاکم التکاثر، سرگرم کرد شما را تکاثر حتی زرتم المقابر، یعنی تا اینکه این تکاثر شما به مقبره ها رسید، به زیارت مقبره ها رسید. خدا قبرستون رفتن و گوشه برای عبرت گرفتن؟ چرا مستحب به قبرستون رفتن؟ میگه برید به مرده ها سر بزنید. برای چی؟ برای چی میگه برید؟ میگه برید بابا بفهمی که چند نفر بعدی من باشم. یه ذره ببین با چشمه، چرا تشییع جنازه مؤمن ثواب داره آدم بره؟ میگه برو زیر تابوت اینو بگی ببین دارن خاک میریزن روش، یکم یه لحظه حس کن که نفر بعدی شاید تو باشی. اون وقت میگه که این کارش تو تکاثر به جایی رسیده که قبرستون هم میره شروع میکنه به قبرها تکاثر کردن. اینایی که میبینید اینا باباهای ما بودن، این فلانی بوده، این نمیدونم مدیر فلانجا بوده، این خان فلانی، حالا اون مرده رفته خدا میدونه کجاستا. این داره هنوز به اون نداشته هاش، به اون چیزایی که یعنی قبلا بوده داشتم داشتماش، یعنی دارم دارماش تموم شده رسیده به داشتم داشتماش. طرف ورشکست شده، الان چیزی نداره فخر فروشی بکنه، میشینه از داشته هاش میگه آره بابا من نمیدونی یه کارخونه داشتم چجوری بود، چقدر پول زیر دست و بالم بود، چقدر این من مثلا تراولی که رو سر عروسم ریختن انقدر بود و نمیدونم از این حرفا. یعنی انقدر این روح تکاثر زیاد خواهی و زیاد نمایی تو وجودش هست که میگه که حتی زورتون مقابل کنایه است. یعنی نمیگه که دیگه حالا دارم 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 دارماش تموم شده رسته به داشتم داشتماش. عوض که از قبرستون درس بگیره، همون قبرستون و مایه تکاثر خودش قرار میده. اگه بتونم کلیپشو پیدا کنم براتون میذارم. کلیپی بود از یکی از قبرستونهای تهران، نمیدونم دقیقا الان کجاست، یادم رفته. اصلا فقط شما قبرها رو ببینید، شاید هزینه که برای یه قبر کردن منزه یه خونه یه شخص باشه. میگم بعد کلیپش رو ببینید. حالا این شما برای این قبر رو درست کردی تأثیری در، میگم طرف توهم داره که ژن خوبه. اینو ببینید اینجا، یعنی حتی رو قبر ببین چقدر هزینه کرده، چقدر انرژی گذاشته. الها رو بفهمیم، میگه سرگرم کرده شما رو، همه زندگیتون شده تکاثر حتی مردناتون. ما داشتیم میرفتیم روز هشتم محرم بود فدای آقا علی اکبر امام حسین، که امام حسین همه وجودش رو فدا کرد، همه عشقش و هستیش رو فدا کرد. ما بندگی خدا بفهمیم روز شهاد، روز هشتم محرم که روزه علی اکبر میخونه، ما داشتیم میرفتیم منبر، آقا گیر کردیم توی این بلواری که داشتیم میرفتیم، دیرمونم شده بود، اینا راه رو بسته بودن. بعد چی بود؟ کاروانی بود که ما اصلا موندیم خدایا این چه جور کاروانیه. اول فکر کردیم مثلا دسته عزای آقا علی اکبره، چون کرونا بود بالاخره با ماشین، بعد ماشینای عین هم همه پرشیا، خب ماشین عین هم تعداد زیاد، یعنی حداقل 10 12 تا بود. اینا رو تمام ماشین عروس چجوری میبرن گل میزنن، اینا رو تمام تزیین کرده بودن، بالای هر ماشین یه تیکه از خونچه عقد بود، یکیش آینه شمدون بود، یکیش مثلا همین چیزایی که توی خونچه عقد میچینن. دیدید مثلا مجمعی میذاشن بالا سرش و اینا رو میبردن، اینا رو ماشین چیده بودن، بعد مفصل و بعد آهنگ گذاشته بودن، یا آهنگ ملایمی هم گذاشته بودن و حرفی از مداحی و روز و اینا اصلا نبود. حالا یه عالمه موتورسیکلت جلو، این ماشینا منظم پشت سر هم، انگار مثلا رئیس جمهور مملکت اومده اینجا آره کاروان استقبال یه چیزی باش درست کنن. بعد بسته بودن، یعنی قشنگ موتورا جلوی جاده رو بسته بودن. چرا؟ داشتن فیلم برداری میکردن. بعد حالا قضیه چی بود به نظر شما؟ ها؟ آفرین، عکس یه جوونی هم جلوترین ماشین بود، مرده بود، یه دوستشون مرده بود. اینا براش چی گرفته بودن؟ کاروان نمیدونم عزاداری بود، این نمیدونم چی میشه اسمشو گذاشت، که اصلا من قشنگ اینجوری متحیر مونده بودم این چه صحنه‌ایه، چون تا حالا ندیده بودم همچین چیزی. به مناسبت ورود خادمان قرآن صلوات بفرست. نمیدونم چه مأموریتی آقابشون محول کرده بودن که موقعی کلاس قرآن نمیدونم کجا رفته بودن. انشالله که مصداق ایمان و عمل صالح بود. انشالله دیگه جز این که دعا کنیم برای بچه ها کار دیگه فعلا نمیتونم انجام بدم. حالا میگه الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. بعد جالب من اونجا با خودم فکر کردم، گفتم نیا کنید این الان حق و ناسه. خب چون من دیرم هم شده بود، عجله هم داشتم، آقا هرچی هم بوق میزدیم، اونا محکوم کرده بودن مردم رو به اینکه شما باید صبر بکنید، ما فیلم برداریمونو بکنیم بعد راه رو باز کنیم شما برید. بعد من یه بوق زدم به اون پسره که اونجا راه بسته بود با موتورش، کلی داده بیداد کرد که او حالا صبر کنید ما داریم فیلم برداری میکنیم فلان. شما به چه حقی به خودت اجازه میدی این کارو بکنی؟ واقعا به چه حقی؟ بعد من برام سوال شد اینا فیلم برداری میکنن برای چی؟ اون که مرده رفته، حالا از عروسی شما فیلم برداری میکنین، بالاخره عروس تو مات بعدن میشینن نگاه میکنن، کس دیگه نگاه نمیکنه که، درسته؟ فیلم عروسی رو حالا نهایتا بعدن خیلی وقت اضافه بیان بچه‌هاشون کم باشه، اینا بعد هر از چنگای 100 سال یه بار میشینن یه بار نگاه میکنن این فیلم رو، بعد این مدت مثلا یادشون میره، اونایی که مشکل دارن که اصلا عکساشون رو میسوزونن. اصلا بعدشون میاد نگاه کنه خاطره بده، میگن که کاش هیچ وقت اتفاق نیفتاده بود. حالا اونایی که یکم مثلا دلشون خوشه به این چیزا مثلا میشن بعضی ما نگاه میکنن. من سوال شد برام اینا برای کی دارن فیلم برداری میکنن؟ برای خودشون بشینن صحنه مردن دوستشون رو نگاه کنن؟ به چی داره این انسان کیف میکنه آخه؟ اونم با حق و ناس، عوض که خیرات کنم برای این بنده خدا دستش کوتاه نباشه یه چیز بهش برسه، دارن حق و ناس رو حق و ناس اضافه میکنن. خدا فقط میدونه چقدر هزینه همین تزیین این ماشینا بود، خدا فقط میدونه. میداد دوتا بچه یتیم شب مثلا یه چیزی میخوردن، شاید همه دنیای آخرتی این شخص تأمین میشد به دعای اون دوتا بچه یتیم. حالا اینا کجا داره میره خدا میدونه، حالا فیلم برداری هم میکنن نمیدونم کجا میخوان پخش کنن اینا رو. این میشه تکاثر دیگه، یعنی زیاده خواهی زیاده نمایی به دیگران هم نشون بدیم با حق و ناس. الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر. کجا دارید میرید؟ ببین چی سرگرمت کرده صبح تا شب، ذهنت به چیه؟ به چی داری فکر میکنی؟ همتت رو چیه؟ فکرت به چی میگرده؟ چی میگذره تو ذهنت؟ چی میخوای؟ تا کجا؟ این تکاثر اگر باشه باید درمان بشه. درد رو فهمیدیم؟ زیاده خواهی و زیاده نمایی انسان رو سرگرم کرده تا جایی که به مقبره ها رسونده. حالا درمان. خدا سه تا کلا میاره تو این سوره. ببین چقدر مهمه برای خدا تکاثر درمان بشه، چون تکاثر رو مردم میگم هر کی قرآن نفهمیده باشه ارزش میدونه، یعنی هر چی شیکتر بهتر، هر چی تو چشتر بهتر، هر چی در ظاهر دنیا زیباتر بهتر. اینا چیه؟ اینا رو با این سه تا کلا خدا ردش میکنه، یعنی باطلش میکنه. میگه کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، تعادل تعادل نباشه بالاخره تکاثر ممکنه باشه.
یعنی چه تعادل
نباشه؟ یعنی مثلا اینقدر گل بردن جا ندارن بذارن.
نه من منظورش یه دست سفر بذارن.
نه اونا که در حد
هفته
یک کوزه گل میخواد چه کار کنه اون مورد؟ حالا در حد این که حالا این مثلا دوستش داشته محبت خودش رو میخواد ابراز کنه. حالا مثلا ببینید ما خیلی نمیتونیم 100% همه چی رو منها کنیم که. حالا نمیگیم دوتا شاخه گل اشکال داره ولی تکاثر نباید توش باشه. بعدش هم عکسشو میگیره میفرسته همه جا، یا اونقدر بنر زدن که بیچاره دیواره جا نداره صداش در اومده. ما یه جا رفتیم حتی داخل خونم همش بنر بود، یعنی بیرون دیگه جا نداشت بزنن، کلن داخلم پر کرده بود. یه بار یکی حساب کرده بود مثلا چند سال پیش، میگفت 1 میلیارد تومان فقط پول بنر شده که همین 1 میلیارد تومان رو میدادن مثلا این بسته غذایی میگرفتن برای مستمندا، چقدر به درد اون مردهه میخورد که یه قرونه این بنرا به درد اون مردهه نمیخوره، یه قرونش.
این فقط برای زنده هاست.
خب اسفانی که تاج بردی تو همه برای یتیم ها دیگه.
چی؟
اسفانی ها بنده نمیگیرن بیشتر، تاج بردی که نمیره برای خیلی ها برای
چاکه. تاج گل میخواد اون بچه چی کار کنه؟
نه پولش رو بیدن زشا میره چرا نمیره
ضرر
الله.
البته ریا
شام
هست
که
مثلا ما این کارو کردیم ولی پولش میشه برای
یه ان شاء الله که ریا نیست.
ولی با یه تابلویی که اسمش نمیشه میگم زالم زحمتون.
از طرف فلانی، از طرف فلانی نباید توش باشه.
نایقم که مستانم ببین پدر شوهرش براش نایقم میام آدمو از ریشه درست بشن.
بله سوره فجر، سوره فجر ان شاء الله درست میکنه. خب آه هیچ کدوم جلسات رو نیمدید سوره فجر رو توسل بگیریم. اگر ایشالا به شرط حیات خدا به ما روزی داد عصرمون ادامه پیدا کرد یه خدا میدونه ببینیم که میرسیم بشه. به ترتیب داریم میریم دیگه انشالا. سوره فجر به جرعت میگم دردی رو باقی نمیذاره اگه فهمیده بشه. کلا سوف تعلمون ثم کلا. ببین دوباره کلا رو میاره که تأکید بکنه. سوف تعلمون، به زودی میدونید. حالا این کلا رو بیشتر توضیح میده. کلا لو تعلمون علم الیقین، اینجا وارد درمان میشه. لترون الجحیم، هرگز چنین نیست که شما فکر میکنید تکاثر خوبه. اگر بدانید به علم الیقین، یعنی به اگر به یقین علم پیدا بکنید حتما 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 میبینید جهنم را. حالا توضیح میدم یعنی چی. اما اگر به علم الیقین علم پیدا نکنید، ندانید، خب لو تعلمونه برعکسش میشه دیگه. یعنی اگر بدانید، حالا شق دوم چی؟ اگر ندانید به علم الیقین، نتیجهش چی میشه؟ اون ماجیک مشکیه چی شد؟ ها نشونتون میدم. اصلا یادم افتاد سوره نصر بخونم پیداش. اینقدر معجزه داره باور کنید. هنو بای بسم اللهش نگفته بودم اومد. ببینید این میگه اگر بدانید، نقطه مقابل چیه؟ اگر ندانید. به علم الیقین ثم لترونها عین الیقین. خب اینجا چی رو میدیدین؟ اگه به علم الیقین میدونستین جحیم رو میدیدین. حالا اگر به علم الیقین ندانید سپس میبینید آن را، جحیم را، به عین الیقین. تفاوت علم الیقین و عین الیقین چی هست؟ توی مثال میگم خدمتتون. علم الیقین وقتی هست که یکی بیاد به ما بگه آقا اینجا آتیشه، من به حرف اون شخص یقین پیدا میکنم که اینجا آتیشه، یا دارم میبینم دوره ولی نه گرما احساس میکنم نه سوزش، درسته؟ ولی یقین دارم که الان اونجا آتیشه. خب وقتی من یقین پیدا میکنم اونجا آتیشه، خودم رو دور میکنم ازش، این میشه علم الیقین. میگه یا شما به علم الیقین میدانید، چیو میدونید؟ وجود جهنم رو. چجوری علم الیقین پیدا میکنید؟ قرآن فرستادیم، گفتیم که اگه تکاثر کنید یعنی جهنم. حالا شما این رو چی؟ به علم الیقین میبینید جهنم رو. به علم الیقین یقین پیدا میکنید به حرف خدا که جهنم هست، میگید بله من یقین دارم که جهنم هست، پس یه کاری میکنم که نیفتم توش. میگه اگه به علم الیقین قبول نکنید، ندانید که جهنم هست، خب جهنم رو نمیبینید، آتیش رو نمیبینید، میفتید توش، اون وقت میسوزید، میفهمید هست. عین الیقین یعنی حس میکنید خودتون با چشم، یعنی اون میرسید بهش، توش حضور پیدا میکنید و وقتی سوختید میفهمید جهنم هست. حالا انتخاب با خودتونه، جهنم رو میبینید، یعنی الان میبینی اونجا آتیشه، نمیری بیفتی توش. دیدن باطنیه دیگه، یقین، کس که یقین داشته باشه یعنی داره میبینه. چرا گفت علم تره کیف فعله؟ خودم که ندیدم اصحاب فیل، ولی یقین دارم که اصحاب فیلی بودن که این اتفاق افتاده، پس میشه علم تره. دیدن همون علمه. حالا علم دو مدله، یکی علم الیقینه، بهش میگن علم حصولی. یعنی چی؟ یعنی از یه طریق به من حاصل شده که این وجود داره. حالا من یقین میکنم به علم حصولی، جهنم هست، میپذیرم، این باعث میشه که دور میکنم خودم رو ازش، یعنی زندگیم میشه قیامت محور. من میدونم الان تکاثر باطنش جهیمه، نمیرم طرفش، تکاثر رو از خودم دور میکنم. میگه یا میپذیری یا نمیپذیری، جهنم رو نمیبینی تو تکاثر، اون وقت یه روزی میرسه. ثم لتروانها، حتما 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 میبینی اون رو، میدانی اون رو، یعنی علم پیدا میکنی بهش با عین الیقین، یعنی علم حضوری، یعنی میافتی توش، اون وقت میفهمی که هست. فهمیدی؟ خدا اینجوری تو قرآن حرف زده، با کسی تعارف نداره، میگه یا میپذیری نجات پیدا میکنی نوش جونت باشه، یا نمیپذیری میافتی توش نوش جونت باشه. فهمیدی؟ هر دو طرف، باز من انتخاب میکنم اینجا. یعنی خدا میگه که ببین درمان تکاثر علم یقین داشتن به وجود جهنمه. یعنی شما وقتی یاد جهنم باشی، یاد مرگ باشی، خود به خود از حب دنیا که باعث تکاثر هست جدا میشی. حالا دست خودت اگه نخوای بپذیری، یه روزی میافتی توش، میفهمی که تکاثر باطنش جز آتش هیچی نبود، هیچی نبود، یعنی یه ذره برای خدا ارزش نداشت. به عین الیقین میرسی. بله. خب حالا این علم، یا این علم حصولیه، این علم حضوریه، حضوری یعنی حضور پیدا میکنی توش، میفهمی که آتیش هست. خب بچه‌ای که هی بهش میگن بابا دست نزن به آتیش، داغ، میسوزونه، گوش نمیکنه، وقتی سوخت دیگه میفهمه که میسوزونه، درسته؟ حالا میتونست به حرف مامانش گوش بکنه اصلا نسوزه، باور کنه که آره مامانم چون میگه که این آتیش داغ میسوزونه پس میسوزونه، پس من دست نزنم، ولی باور نمیکنه، میگه نه بابا این میخواد من دست نزنم، الکی میگه میسوزونه، دست میزنه میسوزه، اون وقت میفهمه که نه انگار واقعا میسوزونه، نوش جونش باشه. نه دوتاست، علم حصولی، علم حضوری. آره. خب حالا البته یه شهود هم داریم بالاتر از اینه، ولی اینجا خب حرفش نیومده. شهود دیگه با همه وجود شهود بر اون قضیه داره. حالا بحث شهود رو بذارید. اولئک هم صدیقون و شهدا عند رب. برای همه چی جواب داره. حالا بحث شهود رو چون توی تدبر زیارت جامعه کبیره ما خدا توفیق داد که شرح آیت الله جوادی آملی رو توی قسمت بزرگش داشتیم و خوندیم با هم، اونجا بحث شهود رو کامل مطرح کردنشون گفتیم، اونجا اگه میتونید اونا رو گوش بدید. خیلی نیاز نداریم الان وارد این مباحث بشیم، چون اصلش اینه که این حب دنیای درمان بشه همه چی حل. شهود یه چیزایی مثل چشم برزخی چجوریه؟ چشم آدم به ملکوت باز میشه، اون شهوده که الان آقا امام زمان به ما شهود دارن، یعنی توی یه لحظه علم کامل دارن نسبت به همه موجودات. این میشه شهود، این میشه شهود، این بالاتر از علم حضوریه. آره آره آره، ولی همینقدر برای ما کفایت میکنه برای درمان تکاسرمون. میگه که اصلا اون دنیا عالم حضوره. چرا؟ چون تجسم عمله، خود عمل رو دریافت میکنی. خود عمل تکاسر پس مساویه چی هست؟ جهنم. حالا تو این دنیا هم هستا، منتها ما چون چشم دنیایی داریم و چشم باطنمون تو دنیا باز نیست نمیبینیم، وگرنه هست. ان الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا، یعنی همون لحظه که داره مال یتیم میخوره آتیش داره میبلعه، خودش نمیفهمه. خب منتها میگه که تو یا این جمله من رو میپذیری تو قرآن، مال یتیم نمیخوری، میگه آتیش من نمیخورم، خب جدا میشی، جو دور میشی از آتش خوردن. ولی اگه نخوای بپذیری یه روزی میرسی که اون آتیشا رو مجبور میشی هی ببلی، تجسم همون عمل.
یعنی هم دور هستم اعمالی که انجام دادیم،
مثلا با ما یکیه. آها. عمل ما با ما یکی،
ولی حس نمیکنم.
بله بله، چون خدا نخواسته، چون عالم ماده است، طلب کردنی هم نیستا. چون یه روزی میرسه که چشمون وا میشه، زمان داره، خودش خدا میرسونه لحظه مرگ یه کاری میکنه همه چشم برزخیشون وا میشه. تو دنیا معلوم نیست صلاح باشه، به خاطر همین طلب هم نمی کنیم. آره همینقدر کفایت رو میکنه. شما به علم و یقین بپذیر، بسته، درمان اتفاق میفته، از آتش تکاسر دور میشی. حالا ثم اونایی که نمیپذیرن، اگر ندانید به علم الیقین جهنم رو، اون وقت میرسید بهش حضوری، با علم الیقین دریافتش میکنین، درکش میکنین. ثم اون وقت لحظه ای هست که لتسالن یوم اذن عن النعیم، سپس حتما 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 در آن روز از نعمتها از اونها سوال میشه، از شما. لتسالون نه مخاطبه. کلن سوره تکاسر از اول تا آخر تو سیاق خطابیه، یعنی انقدر انسان آلوده تکاسر شده که خدا مستقیم خود انسان رو مورد خطاب قرار میده. الهاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، یعنی اگه الان نفهمین به زودی میفهمین. ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسالون یومئذین عن النعیم. اون وقت روزی هست که از همون نعمتهایی که شما بهش تکاثر کردید مورد سوال قرار خواهید گرفت. یعنی چی؟ یعنی اون نعمتهایی که من به شما داده بودم برای تکاثر کردن به شما ندادم. تو سوره فجر میگه برای چی داده؟ مال امتحانته، مال امتحان، هر نعمتی برای امتحانه، به خاطر همین ازش سوال میشه دیگه، برگه امتحانیه.
گرفتن نعمت هم امتحانه،
همش امتحانه دیگه. یعنی چی گرفتن نعمت؟
میگیم هر دادن امتحان، هر دادن نعمتی امتحان
از خود، از طرف خدا دیگه
امتحانه. گرفتن نعمت هم امتحانه.
چرا جداش میکنید؟ خب خدا میده ما میگیریم دیگه، ما اختیاری داریم. آها بله بله، سوره فجر هم نمیگه دیگه، میگه یه روز میدم یه روز میگیرم. آره حالا اینجا چجوری میگه سم ملتوس الان نیامیدن ان نعیم، پس دو نوع روی کرد وجود داره در دنیا در برابر نعمت ها یکی روی کرده متکاثرانه، یکی روی کرده مسئولانه. یکی نعمت رو که دریافت میکنه میره دنبال تکاثرش، هی بیشتر کردنش و هی بیشتر نشون دادنش، بدون در نظر گرفتن این که من یه روزی باید جوابشو بدم، یعنی هی باش کیف میکنه، هی باعث سرگرمیش میشه، یعنی گرفتار بازیه همش. این اسباب بازی چجوریه؟ بعضیا بچه‌ها دارن اسباب بازیه براش، در صورتی که خدا اونو داده بود که ازت سوال کنه در چه راهی استفاده شد. یکی روی کرده مسئولانه داره. حالا تفاوت این دو نوع روی کرد ناشی از یک اعتقاده، اعتقاد باور به جحیم یا عدم باور به جحیم. اگر من باور به جحیم داشته باشم یعنی یه جهنمی هست که چیه؟ ملکوت تکاثر، تجسم تکاثر. اگه باور به جحیم تکاثر داشته باشم نگاه من میشه چی؟ نسبت به نعمتها مسئولانه میشه، یعنی هر لحظه هرچی خدا بهم داد چیه؟ میگم خدا بر چی به من داد؟ در چه راهی باید استفاده بشه؟ بعد میزنم به کار اونو، نه اینکه باش تکاثر کنم، انفاقش میکنم، در راه خدا ازش استفاده میکنم. حالا مصداق میشه اینا، ببینید قانون رو الان داریم میگیم، هر نعمتی، نعیم نعمتها، هر نعمتی، حالا یا اینکه چیه روی کرد متکاثرانه است و این ناشی از باوری است که چیه؟ عدم باور به جحیمه، یعنی هر چی بهش میگین که بابا دنیا گرایی آتشه نمیفهم، هی هر روز میگه نه حالا یکم قشنگتر، حالا یکم فقط، حالا یکم بزرگتر، یکم فلانتر، یکم. مثلا شما میبینید که یه وسیله ای رو که میتونسته با یه مبلغی بخره دو برابر اون مبلغ رو میده برای اینکه همون چیز رو خوشگلترش رو بخره، یکم داره کار سخت میشه. نه نه نه، ببین یه چیزی مثلا یه مبل میخواد بخره روش بشینه، خب حالا این مبل رو خدا گفته تو متعادلشو بخر، نه مثلا بنجل باشه که نه استفاده درست ازش بشه زودم خراب بشه، نه این که چی باشه تجمل باشه، نه این که تو یه عالم پول فقط برای ظاهر این داده باشی.
دوست ببخشید یا خودم پول داره یه چیزی هم دوست داره بخره واقعا به دلش، اون مثلا اون که گرونتره یا حالا تو نظرش هم نیست که مثلا گرونتر باشه یا ارزونتر باشه، اینه دوست داره بخواد بخره. این هم باشه
خود دوست داره، یعنی چی؟
یعنی نمیخواد پول
دوست داره ها به دنیاست دیگه از من،
خب نمیخواد پوز بده، میخواد برای استفادهش این رو بگیره، اما
خب جواب این کلام شما این هست که دو گروه انسان ما داریم، عوام خواص. تکالیف عوام با تکالیف خواص فرق میکنه پیش خدا. کسی که میخواد یار خاص امام زمان باشه به حب نفس کاری نداره، اتفاقا برعکسش عمل میکنه، میگه الان از این خوش آمد نمیخرمش، اونی که دوست ندارم میخرم. ولی اونی که چیه؟ اونی که عوامه همیشه میره دنبال اون چیزی که دوستش داره، این دلم میخواد، اینو دلم میخواد، این خوشگلتره، این فلانه دیگه، چی میشه؟ دغدغه است براش، سرگرمش میکنه، بعدن هم هر وقت اونو استفاده بکنه کیف میکنه باهاش، بعد یه چیزی چم بشه ناراحت میشه. چرا؟ چون دوستش داره. شما وقتی چیزی رو از دست میدی اگه دوستش نداشته باشی که ناراحت نمیشی، خودتون دارید بحث رو سنگین میکنید. بله بله شرکه، بله
چجوری خانم شد؟
دوست داشتن غیر خداست دیگه.
ارباب خود
از دست دادنش ما رو
اذیت میکنه. آره
قشنگ درد
میکنه. آره این حب دیگه، حب غیر خداست. حالا ما یا تسلیم حبیم، یعنی میگیم دوست دارم دیگه، منم نمیتونم خودم رو تغییر بدم، هیچ، میمونیم همینجا تو این امتحان، اینجا موندیم مثل بچه‌ای که رفوزه میشه هر سال دوله هم پایه رو میگذرنه، هی ازش امتحان میگن دوباره همون رفوزه میشه دوباره همون. آره آره تو امتحان این مون دیگه، یه چیزی خدا بهش داد نتونست خداییش بکنه، ملکوت الهی بهش بده. حالا این یا این حالته یا همین که نه، یا همین که چیه؟ یا همین که آره در راه خدا استفاده میکنه. منتها یه فرقی که ایجاد میکنه اینجا این دوتا روی کرد، یکی روی کرد متکاسرانه شد، یکی روی کرد مسئولانه. وقتی شما روی کرد مسئولانه داشته باشید دیگه گرفتار تجمل نمیشین.
مسئولیت نسبت
به اون نعمت، بله، چون این قرار ریال به ریالش پاسخ داده بشه در پیشگاه خدا. مثال بزنم، هی منو مجبور میکنید مثال بزنم، کار خودتون سخت میشه، به من ربطی نداره. چون ما قرار شد تواصی به حق کنیم دیگه، پس کاری نداریم که هر کسی چه فکری میکنه، مثال میزن. الان تو شرایطی که داریم، چون ما شرایط رو هم باید در نظر بگیرم، هر کی تو چه شرایطی زندگی میکنیم. ببینید یه موقع از ما بعد ظهور زندگی میکنیم، همه پول دارن، خب اصلا فقیر نیست، روایت داره، میگن مردم تازه اون موقع عقلشون کامل میشه، میفهمن که با انفاق قرار نجات پیدا کنن، هر چی میگردن فقیر پیدا نمیکنن که بدن. خب ای بابا، بابا وقتمون رفته که صوت گوش کنید، باز جواب ندید من چه رفتی دارم.
آره صداش کل همشه.
خب یه موقع از ما بعد ظهور زندگی میکنیم، همه بشقا پرنده دارن، همه نمیدونم چی دارن، اون موقع دیگه ماشین شاسی بلند بی کلاسیه، فقیریه، متوجه این؟ دیگه کسی نمیگه که اوه این ماشین شاسی بلنده، چون همه چی هم آخرین تکنولوژی رو دارن. حالا ما میگیم بشقا پرنده، معذرت میخوایم از آقا امام زمان علیه السلام، چون خیلی پیشرفته تر از این حرف هست. زندگی بعد از ظهور، چون 27 حرف علم قرار کامل بشه، الان بشقاب پرنده رو شما دارید توی دو تا حرف علم میبینید، پس خیلی فراتر از این حرف هست. شما تو بین کرات فضا میتونید برید بیاید. خب حالا دور همیای آخر هفته معلومه کدوم سیاره یا کدوم کهکشان باشه. آره حالا کلا جنس لذت و تفاوت پیدا میکنه دیگه. اما یه موقع هست که ما دورانی داریم زندگی میکنیم که واقعا بعضی آنون شب ندارن، متوجه این؟ یعنی طرف، من از خود یه نونوا شنیدم، گفت نون لواشو میاد نسیه میبره، یعنی ارزون ترین نونی که الان وجود داره رو پول نداره بخره. حالا تو این شرایط واقعا جا داره کسی بگه من پول دارم فلان ماشین حقمه؟ یه آقای بود با پرایدش زده بود به یکی از این ماشینا که سپرش به اندازه پول یه پرایده، پرایدشو داده بود، بازم پول سپر اون نمیشد. مشکل اینجاست، ببینید درد چند تاست. یعنی افرادی که متکاسر هستن مصیبتن برای همه جامعه اسلامی. چرا؟ چون هم اختلاف طبقاتی ایجاد میکنن، چون اسلام دین تعادله، میخواد همه تو تعادل زندگی کنن که اصلا اختلاف طبقاتی انقدر زیاد نباشه که یکی چشمش اونو ببینه آه بکشه به کاش من یه دهم این داشتم برای بچم خرج میکردم، متوجه این؟ وقتی ما تو جامعه داریم زندگی میکنیم که اکثر مردم این جامعه زیر خط فقر هستن، دیگه جایی برای تکاسر وجود نداره، توجیهی وجود نداره برای تکاسر. حتی اگر در این نظام فاسد اقتصادی بعضی ها به خود پولدار شده باشن، متوجه این؟ اصلا خودش هم دنبال تکاسر و پولدار شدن نبوده ها، امتحانش شده الان، این شغلی داشته، موقعیتی داشته، خود به خود تو نظام فاسد اجتماعی اقتصادی چی شده؟ این پولدار شده. الان وظیفه چیه؟ اگه روی کرده مسئولانه داشته باشه، باز به خودش حق تجمل نمیده، باز به خودش اجازه نمیده که تو باستی هیل زندگی بکنه. بقیه توی حلبی آباد من بهترین خونه رو باید داشته باشم، به خودش حق نمیده، باز به زندگی متوسط راضیه. من هر دفعه میبینم افرادی رو که مثلا تو ماشینای آنچنانی نشستن که در کنار اون ماشین آنچنانی شما داری در کنار همون ماشین صحنه دعوا کردن کارگرهای سر خیابون رو سر چند تا بسته غذایی میبینین. یعنی آدم خیر چند تا بسته غذایی خریده به فکر خودش که مثلا برم به اینا بدم، این کارگرها الان روزمزد کار ندارن که خیلی هاشون. صبح میان سر چهارا وای میسن یکی بیاد اینا رو ببره، نمیبره، دوباره شب دست خالی میرن خونه، چند تا بسته غذایی خریده آورده بین اینا پخش بکنه، جوری از دست هم میکشن همین چند تا چیزو که آدم جیگرش کباب میشه. اون وقت همون ماشین اومده اونجا داره خیرات پخش میکنه. ما اگه به زندگی متوسط و متعادل راضی باشیم، یه دونه فقیر نمیمونه توی جامعهمون. پس ببینیم چرا ما تکاثر رو خدا میگه جهیم. اون وقت تو این شرایط جا داره که طرف جهاز بچینه عکسش رو همه جا پخش کنه؟ سیسمونی آنچنانی بچینه عکسش رو همه جا پخش کنه؟ شب غذای رنگین سفره آنچنانی عکس بگیره همه جا پخش کنه، شام امشب ما، نهار امروز ما، فلان این حرفا؟ نعمت رو خدا بهت داده، مگه خودت به دست آوردی؟ مسئول باش در برابرش، قرار ازت سوال بکنه چجوری خرج کردی جان و مالت رو در راه خدا. حالا یا ما این حرف خدا رو میفهمیم یا نمیفهمیم، یا هر روز به تکاثرمون اضافه میشه.
تکاثر تجمل شد فارسیش؟
زیاده خواهی و زیاده نمایی، یعنی راضی نشدن به زندگی متوسط. هی زیادتر از نیاز. ببینید متعادل یعنی نیاز، متعادل شدیم؟ متعادل یعنی نیاز، یعنی الان نیازم این وسیله رو داشته باشم. نیاز نباشه چیه؟ تکاثره. و قطعا دل بستگی میاره، مطمئن باشید. سهلندیش نباید باشیم در برابر تکاثر. بعضیا میگن که چه اشکال داره آدم خود داشته باشه، خدا رم داشته باشه، چه اشکال داره؟ ما داریم، از اون ور صدقمون هم میدیم. عزیز من، تو از کجا میدونی که همون میزان تکاثرم وظیفت نبوده که بدی؟ تو از کجا میدونی؟ همون پولی که داری خرج تجملت میکنی، از کجا میدونی که نباید همونم میدادی؟ الان چه خاصیتی داره اینو خریدی، پول بالاش دادی، انرژی بالاش گذاشتی؟ انرژی بعضی ها یه زمانهایی تلف میکنن. الهاکم همینه دیگه، سرگرمه، آلوده این بازیه. سر تا پاشو جمع کنی زندگیش یه بازیه، یه بازی زود گذر فانی که به یه کرونا گرفتن بنده. جالبه ها، دیگه چه خدا مردن راحت کرده؟ خیلی راحت شدن و مردن. آه راحت. حالا باطنش چیه؟ اونقدر راحت نیست. پس بیایم نگاهمونو تغییر بدیم، بیایم بپذیریم که جهنم هست و اون جهنم ملکوت تکاثره، تجسم تکاثره. که یا ما نگاه مسئولانه داریم از اون جهنم فاصله میگیریم در برابر نعمت ها، نگاه مسئولانه داریم، یا هم نمیپذیریم با اون تکاثرمون. بالاخره یه روزی میرسه که به عین الیقین میفهمیم که این تکاثر همون جهنم بود. چرا من ابتدای این سوره بهتون گفتم که تقریبا یقین دارم که افرادی که قرآن نفهمیدن نظرشون خلاف این سوره است؟ چون ما داریم میبینیم، با همه وجود لمس میکنیم، همه افراد نظرشون اینه که چه اشکالی داره. متوجه ای؟ چه اشکالی داره؟ دارندگی و برازندگی. من پولم رسیده یه همچین ماشینی خریدم داشتم، حالا نمیگه از کجا آمد، اون ولی نعمت رو فراموش کرد، سوره قریش یادمون نره، عوض که رب به این نعمت رو بپرسته آلوده این نعمت کرده خودشو. نمیگه که وای از اون روزی که یک نفر آه بکشه با دیدن زندگی من، با دیدن مثلا جهاز من، با دیدن ماشین من، با دیدن لباس من. نمیگه اگه آه بکشه بیچاره دنیا آخرت این شخص از چشم امام زمان میفته.
اون
واقعا که طرف حسرت میکنه
میشه
دوره تکبر
زور باشه، یعنی زیاده خواب باشه
دو وجودش. نه گرسنه است، میگه من یه لقمه نون ندارم بخورم. نه یه آه بکشه به یه که نگاه کن اینا چقدر دارن، ما هیچی نداریم، یه نون شب نداریم حتی بخوریم. ببینید عوام همینن. شما فهم میکنید که کس که فقیره توحید داره؟ نه، اونم یه درده، اونم یه درده، منتها اون الان امتحانه. الان فقرا امتحان اغنیان. خب نمیگه که الان اون یه آه بکشه من بیچاره میشم، نمیگه اینو. هی هر روز داره به ارتفاع ماشینش اضافه میکنه. بعد چقدر فرق داره مگه؟ خدا وکیلی حالا شما میخوای هر روز از اینجا بری تا اونجا، چقدر فرق میکنه اون ماشینی که سوار میشه چی باشه؟ واقعا چقدر فرق میکنه؟ چقدر فرق میکنه؟ بشیم اینه امشب درصدش رو در بیاریم. یا شما رو اون مبلی که نشستی چقدر فرق میکنه چجوری باشه؟ خدایش قراره چقدر ما لذت دنیا ببریم مگه تو این دنیا؟ این عصر ما داره میره ها، این عصر ما داره هر لحظه ازش کم میشه ها. حیفشه که خرج تکاثر بشه. توسل میگیریم خدمت سوره تکاثر، جهت هدایتمون رو ببینیم. بازداری از سرگرمی به تکاثر. فضای سخنش سرگرمیه به تکاثره. درمانش چیه؟ بازداریه از سرگرمی به تکاثر. چطور؟ سرگرم فزون خواهی و افزون نمایی دارایی دنیوی خود هستید و از مبدأ و معاد غافل شدید. بدانید که دوزخ حقیقت دارد و درباره نعمتها از شما سوال خواهد شد. با بینش توحیدی که ایجاد کرد باعث چی شد؟ باعث این شد که اون درد تکاثر درمان بشه. خدا وکیلی هر کی سوی تکاثر رو بفهمه دیگه جرأت نمیکنه بره سراغ تجمع، چون آتیشه دیگه، جرأت نمیکنه. عاقل باشه، عقل سلیم داشته باشه، نمیتونه. خداییش درمانه و خدا رو شکر میکنم که اون روز یکی از خانم ها میگفتش که دو سال پیش بود ایشون اومدن دوره سطح یک داشتیم سوره تکاثر، این حرفا سوره فجر. آره ایشون میگفتش که من دو سال هیچی دیگه نخریدم، یعنی خانومی که اصلا لذت زندگیش چیز خریدن بود، پولش هم داشت. نه فکر نکنید، نه این فکر رو نکنید. کسی که اخلاقش این باشه راضی نیست، هی عوض میکنه، هی زیاد میکنه. بعضی خونه ها میری جا نداری را بری، بعضی یکزاکی را بری، انقدر آتاشغال توش هست. بعد یه بار اینا میخوان اصلا کشی کنن بیچاره میشن. آنه ببندیم سوره رو بعد شما صحبت کنین. آره چون اینا رو خدافظی کنیم.
استاد ببخشید سرگرمی به تکاثر رو فهمیدین چیه؟ اینش تیترش چی بود؟ فضای سخن فضای.
آره خب توسل میگیم خدمت سوره تکاثر، به حق سوره تکاثر، با آبروی سوره تکاثر، به شریک سوره تکاثر، آقای امام زمان علیه السلام. خدا همین الان هر چی تکاثر از دلهای ما در بیاره، از عمل ما خارج بکنه، و ما بتونیم با درمانی که در سوره تکاثر هست تمام درد تکاثرمون رو درمان بکنیم همین الان و آماده بشیم برای یاری حقیقی آقا امام زمان صلوات بفرستیم. عزیزان اسکای روم، خب چون میگن که پیام‌ها رو نمیخونید و اینا، ما فرصت نمیکنیم پیام‌ها رو بخونیم. یکم این لپتاپ از من دور هست چون میخوام تخترم بگیره، من خیلی طول میکشه بخوام پیام‌های شما رو بخونم. اصلا برای چی پیام میدید؟ آره یه سلام خدافظ، سلام خدافظی هم نمیخواد، اسماتون هست زدیم دیگه، میخوایم سوره رو یاد بگیریم انشالله باهای زندگی بکنیم. حالا دوست داشتید با خودتون اونجا حرف بزنید دیگه، من اگه ندیدم پیاماتون رو ببخشید. اینو حمله بر بی اهمیتی و بی توجهی نکنید. من خیلی الحمدلله خدا رو شکر میکنم که این فضا به وجود اومد، تونستیم کلاس آنلاین هم داشته باشیم. معنی خود تکاثر زیاده خواهی و زیاده نماییه. آره اینو حالا باز کتاب رو هم بخونید و داشته باشید. من به خاطر همین تصویر کتاب رو برای شما میذارم که اونایی که کتاب ندارن بتونن حالا عکس بگیرید سریع از روش داشته باشید، نمودار سوره و جهت هدایتی رو. انشالله بتونیم با سوره ها زندگی خوبی داشته باشین. در پناه خدا باشید، خدا نگهدارتون باشه.